أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حق ولی در موارد قتل عمد بود و اینکه با قتل عمد ولی دم آیا حقش منحصر در قصاص یا مخیر بین قصاص و دیه. روایاتی که از اونها تخییر ولی دم بین قصاص و دیه استفاده می شد رو متعرض شدیم که چند روایت معتبره تا اینجا بیان شد که دلالت روشنی بر تخییر داشت. حالا بحث در برخی از روایات دیگره که باز می تواند مدرک مسئله باشه. از جمله این روایات یه روایت صحیحه است از ابی ولاد که مفاد این روایت این است که در روایت فرض شده که اگر برخی از اولیاء دم عفو کنند، گذشت بکنند، نسبت به بقیه یه بحث اینه که آیا قصاص بر بقیه ثابته یا نه. این یه مسئله است که خودش مسئله مهمیه در کلمات، که اونجایی که اگر برخی از اولیای دم عفو بکنن اصلا حق قصاص ساقط میشه و حق منحصر در دیه میشه، یا این که نه بقیه اولیاء دم هم که عفو نکردن مجازن در قصاص با رد سهم کسانی که عفو کردن. مثلا این یه مسئله، این محط بحث ما نیست، ولی اونجایی که یکی عفو کرده دیگری که عفو نکرده اصلا آیا حق مطالبه بدیه داره یا نه، این محط بحث ماست. از برخی از روایات صریحا استفاده میشه که اگر برخی از اولیا عفو کردن این شخصی که عفو نکرده حق اخذ دیه داره. عرض کردم دو مسئله به هم خلط نشه، این که آیا حق این ولی غیر عافی از قصاص ساقط میشه یا نمیشه، این مسئله کلی وجود داره در کلمات و محل خلاف هم هست. ولی از برخی از روایات استفاده میشه که این کسی که عفو نکرده حق مطالبه بدیه داره. این که حق مطالبه بدیه داره نه اینکه حقش منحصر در دیه میشه، نه، حق قصاص هم برش مفروض، ولیکن حق مطالبه بدیه داره. اگر بنا بشه ولی دم حقش منحصر در قصاصه، چطور میتونه این مطالبه بدیه بکنه؟ من متن روایت رو بخونم. روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن. این روایت هایی رو که ما معمولا داریم استدلال میکنیم یه روایت شاذی هم نیست، روایاتیه که معمولا یا کافی یا هم کافی هم تعذیب یا مشایخ ثلاثه. این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن. روایت یک باب 53، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه یک سند و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد سند دوم، جمیعا عن ابن محبوب حسن ابن محبوب زراده عن ابی ولاد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل و له اولاد صغار و کبار، بچه های نابالغ و بالغ. ارأیت ان عفل اولاد الكبار، حکم چیه نسبت به قضیه حق بچه های نابالغ؟ قال فقال لا یقتل. این اون مسئله اولی بود که اشاره کردم، لا یقتل یعنی بعد از آنی که برخی از اولیای دم عفو کردن، دیگه این شخص جانی مورد قصاص قرار نمیگیره. شخص جانی ولی باقی که عفو نکرده حق قصاص نداره. یه مسئله محل خلاف مشهور بین فقهام اینه که با عفو برخی از اولیا حق قصاص بقیه ساقط نمیشه. لا یقتل و یجوز عفو الاولاد الکبار فی حصاصهم، عفو برادرای بزرگم در حصه خودشون نافذه. شاهد ما اینجاست، فاذا کبر الصغار، بچه های نابالغ بالغ شدن بعدن، کان لهم ان یطلبوا حصصهم من الدیه، بچه های نابالغ حق دارن مطالبه به دیه بکنن. خب این که حق قصاص دارن یا ندارن، اونو مسئله اولی بود که اشاره شد و معروف بین فقهام اینه که حق قصاص دارن، و اینی که لا یقتل بدون رد فاضل لا یقتل. منتها این روایت مفادش اینه که به ضمیمه این که اگر بنا بشه قصاص هم داشته و حق قصاص داشته باشن کما هو المعروف، اینه که این بچه ها وقتی که بزرگ شدن، اصلا فرض اینه کان لهم ان یطلبوا حصصهم من الدیه، استحقاق مطالبه دیه شون مفروغ عنه. بله حق قصاص هم دارن که از ادله دیه هم استفاده میشه، اما کان لهم ان یطلبوا حصصهم من الدیه. اینطور نیست که اولیا اولاد کبار عفو کردن حق اینا از دیه ساقط شده باشه، نه، اینا حق مطالبه به دیه دارن. فرض نکرده در روایت کان لهم ان یطلبوا من الدیه اگر جانی راضی باشه، اب نداره رد فاضل. ببینید اون رد فاضلی که همه قبول دارن جاییه که به اصطلاح مشارکت در قتل، اون موارد منصوصه که همه قبول دارن، فرض مشارکت در قتل، دو نفر یه نفر رو کشتن، یا مرد زن رو کشته که اگر بخوان مرد رو بکشن باید رد فاضل. اینم تازه مرحوم آقای خویی قدس سر رو قبول داره، تو کلمات دیگران هم نوعاً کلمات مثل مرحوم صاحب جواهر همونجا هم گفتن حق منحصره در قصاصه و نسبت به جواز مطالبه به دیه میگن خلاف قاعده‌ای در باب جنایت عمدی است. اینطور نیست که یک دلیل عام می داشته باشه، و دلیلی هم که مرحوم آقای خویی بر استثناء اقامه میکنه دلیلیه که تمام نیست، چون دلیل ایشون دلیل ما که نیست. ما استدلال میکنیم در موارد رد به نصوص، میگیم در نصوص آمده که در موارد رد فاضل حق مطالبه به دیه هست و تعین حق قصاص نیست. ایشون استدلالش به این نیست، ایشون استدلالش به اینه که اگر بنا بشه در این موارد فقط حق قصاص باشه، خیلی جاها موجب میشه که حق قصاص طرف ضایع بشه، چون نمیتونه دیه پرداخت کنه فاضل رو و لذا حق قصاصش هم حق او رو از بین میبره. دلیلشون هم اینه، در جای خودش ایشون اینجوری استدلال میکنه که انه قاعده و کبرای روایت العمد القصاص و همه قبول دارن. مرحوم آقای خویی هم که یک استثنایی برش ذکر کرده، در استثناش تعلیلی که ذکر میکنه تعلیلی است که اما و اگر داره، و الا اینطور نیست که در یک دلیل عام فرض شده باشه که هر کجا رد فاضل باشد نوبت به دیه میرسد. ولذا اونی که حرف قومه اینه که در قتل عمدی همیشه متعین قصاصه و دیت و تسقط و صلحن. این روایت فرضش اینه در قتل عمد، میگه نه، این بچه ها اگر بزرگ شدن حق مطالبه حساسشون رو از دیه دارن، مفروغان فرض کرده که حق مطالبه به دیه دارن. شبهه اینه که آیا عفو اولیا موجب سقوط حق صغار از دیه میشه و عفو اولیا نسبت به صغار نافذه، یا نه اولاد کبار و برادر بزرگ در حق خودشون حق عفو دارن نسبت به حقوق برادرهای نابالغشون حقی ندارن که عفو بکنن. بلا اشکال تبدیل نشده، مشهور بین فقها قائلن به اینکه این اولا نه جمع داره این روایت با اون روایات دیگه ای که میگه اگر بعضی ها عفو بکنن، این روایت اگر بگیم دلالت هم داشته باشه معارض داره، و جمعش به اینه که اولیاء دم کسانی که عفو کردن اگر بخوان اونایی که عفو نکردن اعمال قصاص بکنن، باید حقوق اونایی که عفو کردن به جانی بدن، چون جانی ملک نفسه او به مقدار حساس کسانی که عفو کردن. اگر دو برادر بودن ولی یه دم، یکی میگه عفو کردم، جانی به مقدار نصف خودش رو مالک شد، اون برادر دیگه در حقیقت مستحق نصفه. اگر بخواد جانی رو قصاص بکنه، نفس کامل میخواد استیفا کنه، باید نصف دیه این نفس رو بهش بده بعد قصاص کنه. غرض اینه که با فرض ثبوت قصاص، فرض روایات اینه که حق مطالبه به دیه داره، ولذا اون چه گفته میشه که حق ولی دم منحصر در قصاصه و این که حق مطالبه ای دیه نداره با این روایت ناسازگاره. حالا عرض میکنیم اونم میرسه مشهور. روایت صحیحه و معتبره دیگری که بهش میشه استدلال کرد بر حکم مسئله، روایت سورت ابن کلیبه. این روایت روایتی است که هم شیخ روایت رو نقل کرده هم کلینی. از نظر سند تا هشام ابن سالمش صحیحه، فقط سورت ابن کلیب در وساقتش توثیق خاصی از اون نقل نمیشه، اما از نقلهای متعددی برمیاد ممدوحه. به تعبیری که مرحوم آقای بروجردی در حاشیه جامع الروات گمان میکنم تعلیق ایشونه آمده، که از این برخی روایات جلالت او هم برمیاد، ولی ظاهر اون چه نقل میشه در بعضی از نقلهای دیگه اینه که سورت ابن کلیب جزء اعیان شیعه و شاخصین شیعه که انه محسوب میشه، و یک رد و بدلی بین زید و بین او هم در قضیه امامت نقل شده که زید به او گفته که تو چرا خلاصه قائل به امامت امام جعفر صادق شدی، که از این روایت باز برمیاد جلالت زید که اول سوال میکنه خلاصه چطور تو به امام صاحب گرویدی، سوره میگه که ما خلاصه بعد از وفات امام سجاد مثلا رفتیم سراغ امام بعد، دورامون رو زدیم تا که امام باقر رو پیدا کردیم که همه مصائب رو جواب میداد. امام باقر که از دنیا رفت به این ور و اون ور زدیم جورای مختلف، جاهای مختلف، بعضیا یک کمی جواب میدادن، یک کمی جواب نمیدادن، اما اون کسی که مثل امام باقر میگفت قال الله و قال رسول الله، یعنی محیط به کل اجوبه مسائل بود، به گونه ای که اخبار عن قول خدا و اخبار از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همه مسائل میداد، امام صادق بود و به او که رویدیم داره که زید او رو خلاصه تحسین کرد و تعبیری در رابطه با اون که خلاصه یه چیزی هم اضافه که نسبت به امام صادق یه فضیلت دیگه ای هم که انهو زمیمه کرد که حاکی از اینه که زید اینطور نبود که نسبت به امامت ائمه بعد معترض باشه. خب به هر حال کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، سند دیگه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم، تا اینجا دو سند دو قلو صحیح، عن ثورت ابن کلین عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدن و کان المقتول اقطع الید اليمنى، شخص مقتول ظلمن دست راستش قطع شده بود وقت جنایت، یعنی قبلا دستش قطع شده بود. قاتل یه آدم بی دستی رو یا یه آدمی که دست راستش قطع شده بود کشت. جواب حضرت در رابطه با اینه که خب حالا این نسبت به این دست قطع شده آیا استثنای از دیه داره یا نداره؟ این که جایز ولی دم دیه این کشته شده رو بگیره مفروغ ان فرض کرد حضرت، منتاز تردید اینه که حالا ما دیه کامل بگیریم یا دیهی بگیریم که به استثنای دیه دست، چون یه آدم بی دست کشته شده یا یه آدمی که دست راستش قطع شده بوده قبلا کشته شده، یعنی در حقیقت نصف دیه. اصل استحقاق دیه مفروغ عنهه، کلام در مقدارشه. حضرت تفصیلی دادن فرمودن اگر این دست راستش قبلا در یه جنایتی که مثلا دیهشو گرفته قطع شده، الان اگر بخوان دیه بگیرن دیگه باید نیم دیه بگیرن، اون دیه باید استثناء بشه. ولی اگر نه، قبلا دستش در جنگ قطع شده، دستش در یک صحنه در تصادفی قطع شده، نه در جنایتی که دیهش رو گرفته باشه، در این صورت دیه کامل. فقال ان كانت قطعت يده في جنايه جناها على نفسه، خودش دست خودشو قطع کرده، او كان قطع فاخذ ديه يده من الذي قطعها فان اراد اولياءه ان يقتلوا قاتله، ببخشید من اون کیفیت تفسیر رو یه جور دیگه گفتم، ولی در اون جهت دلالت فرق نمی کنه. نسبت به قصاصی که میخواد از قاتل بشه، این قاتل رو که میخواد قصاص بکنن، خب قاتل در حقیقت آدم دست داره، مقتول آدم بی دست، آیا میشه قاتل دست دار رو قصاص کرد بابت مقتول بی دست؟ در این تفصیل داده شده فَإِنْ اَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ اَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ، که دست داره، دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي قِيدَ مِنْهَا، دیه اون دستش رو باید بهش بدن، اِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَيَقْتُلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ، شاهد ما این تیکه، و انشاؤو یعنی اولیاء دم فرحو عن هدیت ید و اخذ الباقی، یعنی از این قاتل نصف دیه مثلا عفو میکنن. حالا اونش مفتابه هم نیست اون تیکش، حالا میاد دیگه، فعلا یه تیکش. و انشاء او طرحوا عن هدیت ید و اخذوا الباقی. قال و ان کانت یده قطعت فی غیر جنایت جناها على نفسه ولا اخذ لها دیه قتلوا قاتله ولا یغرم شیئا و انشاء او اخذوا دیتا کامله. یعنی اولیاء دم حق دارن قصاص کنن، حق دارن از اون دیه کامله بگیرن. و انشاء او اخذوا دیتا کامله. قال و هاکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السلام. مشکل اینه که چه مقدار دیه ازش بگیرن. اصل این که ازش دیه میگیرن مفروغ عنه، چه دیه کامل چه دیه ناقص. اطلاق این روایت و خیار و اختیار و تخییر ولی دم در مطالبه بدیه خیلی روشنه. حالا فعلا ما توی مرحله این روایات رو آوردیم تا اینجا اطلاع. این مقدار روایاتی که اخیر تا حالا من بهش برخورد کردم، یعنی مجدد مراجعه کردم، اینا بود. قبل ما این بحث رو مسئله رو قبلا دنبال کردیم، احتمال میدم برخی از روایات دیگری هم در رابطه با این مسئله در اون دوره قبلی که بحث رو دنبال کردیم غیر از این روایاتی که اینجا اشاره شد برخورد کردیم و ضمیمه. ولی به هر حال فعلا همین مقدار روایت در دلالت بر اختیار ولی دم بین قصاص و دیه با صحت سند و توافر، اگر نگیم تواتر و قوت اسانید، صحت اسانید، روایات کتب اربعه به تفصیلی که دیدیم. خب در قبال این روایات دو حرف وجود داره. یه حرف اینه که خب این روایات مورد عنه اصحابه، در مسئله اجماع بر عدم تخییر ولی دم بین قصاص و دیه و تعین قصاص در کلمات نقل شده، ولذا این روایات در عین تواتر یا توافر یا صحت قابل عمل نیست به خاطر اعراض. این یک حرف. حرف دیگه اینه که در مقام این روایات دلالت اینها بر استحقاق مطالبه بدیه بر اساس اطلاق روایت مقیدی داره این روایات، که مفاد اون روایت اینه که اخذ بدیه منوط به رضایت قاتله، ولذا ما این روایات تعارضی اصلا نداره، جمع عرفی داره. یه روایت دلالت بر اخذ دیه کرده علل اطلاق، ولایت بر اخذ دیه، یجوز اخذ دیه علل اطلاق. یه روایت دال بر اینه که اخذ دیه منوط به رضایت قاتله. کدوم روایت صحیحه؟ عبدالله ابن سلام. در نه، اون روایت گفته میشه مفهوم داره. در روایت صحیحه ابن سنان که در چند جا این روایت رو مرحوم صاحب وسائل آورده، هم در باب دیات نفس این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 29 از ابواب در باب 2 از ابواب دیات آورده، هم در همین ابواب قصاص باب 19 از ابواب قصاص نفس روایت رو مرحوم صاحب وسائل آورده. در این روایت آمده این که قضیه اخذ دیه منوط به رضایت جانیه. این روایت رو روایت باز اینم سند دوقلوی یا سند مکرره، شیخ به اسنادیه عن روایت، معروف اینه که روایت عبدالله ابن سنان، ولیکن حق اینه که هم عبدالله ابن سنان هم حلبی است، صحیحه هر دو است. محمد ابن الحسن به اسنادیه عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. بله نه ظاهرن فقط مال عبدالله ابن سنانه. و عن عبدالله ابن المغیره و نظر ابن سوید جمیعا عن عبدالله ابن سنان. حلبی از عبدالله ابن سنان جای دیگه روایت داره یا مستقیما از امام صادق نقل میکنه؟ ببینید این به حسب اون چه صاحب وسائل اینجا آورده، یعنی معناش اینه که نظر ابن سوید و الحلبی جمیعا عن عبدالله ابن سنان. ولی یه مقداری به نظرم یه جوریه، حلبی مستقیما از امام صادق نقل میکنه، حلبی از عبدالله ابن سنان. حالا مهم نیست، حالا یعنی مشکلی در روایت ایجاد نمیکنه، یا روایت روایت ابن سنانه یا ابن سنان و حلبی. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، سند شیخ تو تحریم همینجوره، این سند تهذیب رو ببینید همینجوری آورده. این جمیعاً من احتمال میدم تو عبارت تهذیب نباشه، جمیعاً رو اجتهاد صاحب وسائل شاید باشه. عرض کنم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من قتل مؤمنا متعمدا قید من الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه، مگر اینکه اولیای مقتول راضی به قبول دیه باشن. تو تهذیب هست جمعی، جمعی ان عن عبدالله ابن سنان، مهم نیست، روایت صحیح است. خلاصه من قتل مؤمنا متعمدا قید من الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه. آخه حلبی معمولا مستقیما از امام صادق نقل میکنه، این ممکنه اینجوری باشه، عن الحلبی و عن عبدالله ابن المغیره و نظر ابن سوی، اجازه بدید، وان عبدالله ابن المغیره و نظر ابن سوی جمیعا عربی. این جمیعا مال عبدالله ابن مغیره و نظر ابن سوی درست شد، حلبی از امامه، حلبی از امامه، این عبدالله ابن مغیره و نظر ابن سوی جمیعا عن عبدالله ابن سنان، همونی که اول عرض کردم درست بود، روایت صحیحه ابن سنان و حلبیه. یعنی نه، برداشتم این بود که حلبی و نظر ابن سوی جمیعا اینطور نیست، عن عبدالله ابن المغیره و نظر ابن سوید جمیعا عن عبدالله ابن سنان، ولذا صحیحه حلبی و عبدالله ابن سنان روایت. خب من قتل مؤمنا متعمدا قید من الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه، مگر اینکه اولیای مقتول راضی به قبول و پذیرش دیه باشن. خب فان رضوا بالدیه و احب ذالک القاتل فدیتو کذا و کذا، مئتم من الابل، نمیدونم 1000 گوسفند، چقدر دینار، چقدر درهم. قیده دیگه، چون حضرت فرمود دیگه، چرا خب عرض کردم دیگه، میخواد مقیده اون اطلاق اون روایات باشه دیگه. این روایت فرض اینه که فإن الا ان يرضى، بعد الا ان يرضى رو مقید کرد، فإن رضوا و احب ذلك القاتل فدیه. مفهوم این روایت، مفهوم قضیه شرطیه، اینه که پس بنابراین اگر قاتل راضی نبود، اگر قاتل موافق نبود، حق مطالبه بدیه وجود نداره. نتیجه این میشه که تمام اون زحماتی که تا حالا کشیدیم، روایات متوافری که داله بر ثبوت حق اخذ دیه، باید به خصوص این روایت مثلا مقید بشه که جواز اخذ دیه که در فقره الا ان یرضا اولیاء المقتول آمده، مقید میشه به و احب ذلک القاتل. ضمناً یه نکته رو عرض بکنم، تو برخی از روایات داله بر جواز مطالبه بدیه عنوان قبول و دیه داشتیم از ولی دم، در دلالتش یه مقداری گفتیم تشکیک میشه. این روایت مؤکد دلالت قبوله بر جواز اخذ دیه، چون فرض روایت اینه که الا ان یرضا اولیاء المقتول ان یقبل الدیه، در این حال بعد از این گفته و احب ذلک القاتل، پس معلوم میشه که قبول دیه منوط به، یعنی صدق قبول دیه منوط به رضایت قاتل نیست دیگه، یعنی والله قید نمیام خود بود دیگه خودش. پس این که بعد از فرض قبول دیه تقیید شده جواز دیه به فرض اراده و حب قاتل، معلوم میشه که یقبل الدیه اطلاق داره و این مؤکد دلالته چند تا روایته که دو تاشو قبلا ذکر کردیم و حسابش هم از بقیه روایات جدا کردیم که تو اون روایات دیگه اون شبهه ایجاد نکنه و منحصرم در اون چند تا نبود، غیر از اونم روایت بود، برخی از روایاتی که عنوانش یقبل الدیه آمده بود و اطلاق داشت یقبل الدیه چه ولی قاتل راضی باشه یا نباشه. خب پس تا اینجا ممکنه گفته بشه این روایت مقید اطلاق اون روایات، پس تنافی بین تنافی محکمی نخواهد بود، فضلاً از این که بخواد اون روایات دال بر جواز اخذ دیه اقتضای ولایت ولی دم بر مطالبه دیه رو داشته باشه. این تقیید در رابطه با این روایاتی که ما عرض کردیم ممکن هم گفته بشه، ولی دو تا روایت مرحوم آقای خویی ذکر فرمود، در اون دو تا روایت این ادعای تقیید جا نداره، یعنی در حقیقت بین این روایت و بین اون دو روایت صحیحه عبدالله ابن سرانی که در کلام آقای خویی ذکر شده تعارض محکمه، چون تعبیری که در اون روایات بود مفاد اون تعبیر این بود که یکیشو بخونید، اون دوتا روایتی که تو کلام آقای خویی آمده بود، یه تعبیری نبود که اطلاقی باشه که با این قید جمع بشه، بلکه یه تعبیری بود که اصلا مستقیماً جواز دیه رو فرض کرده بود به نحوی که قابل تقیید به رضایت قاتلم نبود، و لذا مرحوم آقای قدس سره فرموده بود بین اون دو روایت و بین صحیحه عبدالله ابن سرانی که داره میگه الا ان یرضا اولیاء المقتول و احب ذلک القاتل تعارض محکمه، مرحوم آقای امر رو منتهی کرده به ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، و درستم ایشون تشخیص میده، و لذا تقیید اگر گفته بشه با روایاتی که ما عنوان کردیم قابل طرح بدون. فإن عفوا ولم يقتلوا أعطاهم الدية، که أعطاهم الدية إن أحب دیه معنا نداره. فرض و اون دوتا صحیحه اینه که اگر ولی دم عفو از قصاص کرد جانی باید دیه بده، خب جانی باید دیه بده این احب معنا داره، جانی باید دیه بده ولی دم هم مطالبه نکرده، ولی دم عفو از قصاص کرده، روایت داره ولی دم اگر قصاص گذشت کرد جانی بدهکار دیه است، بدهکار دیه است اگر میلش بکشه، اگر احبه. ولذا تعارض با اون دو روایت محکمه. اگر جمع به تقیید گفته بشه در اون روایاتیه که ما گفتیم. حالا ببینیم آیا این دو حرف تمامه یا نه. از این اخیر شروع کنم. که فردی نره با عف که قصاص ساقط شد. حضرت میگه وقتی که طرف عف کرد قصاص ساقط شد باید جانی دیه بده. باید جانی دیه بده بگید که اگر این دیگه عرفی نیست. این احب ذالک باید دیه بده، جانی بعد از عف ولی دم باید دیه بده، در حالی که اون جایی که بگید اگر ولی مطالبه به دیه بکنه، خب میگید اگر ولی مطالبه دیه بکنه اگر او هم موافق باشه باید دیه بده، جا داشت بگید. اما این که امام فرموده اگر ولی دم گذشت بکنه ولی دم باید دیه بده اگر دلش بخواد، این جمع عرفی نیست. عفوش که در قصاص نافذه، عفو قبول ندارم چیه؟ اینو که از باب مطالبه یه چیز نبود، اصلا ثبوت حق دیه براش از باب مطالبه نبود، بلکه از باب تعین بود. اگر مطالبه دیه منشأ استحقاق دیه میخواست بشه، خب گفته میشد که مطالبه او به دیه که میخواد منشأ استحقاق بشه منوط استحقاقش به موافقت ولی موافقت جانی. اما حضرت فرمود اگر که عفو کرد ولی دم از قصاص، دیگه این جانی بدهکار به دیه است ولو مطالبه نکنه. یعنی یه هم مثل مورد قتل خطاییه که استحقاق دیه منوط به مطالبه نیست، که انه تا حالا حق دو طرفی بود، حق طرف یه حقشو ساقط کرد، خب حق قصاص هم ساقط کردن، خب اون طرف دیگری متعین شد. چرا دیگه این روایت بدهکاره؟ آقای من اگه بدهکاره یه حق مطالبه نداره، پس چی؟ این چه بدهکاریه که طلبکار حق مطالبه نداره؟ اگر بدهکاره جواز مطالبه رو شاخشه، معنا نداره شما بگید بله بدهکاره اما حق مطالبه هم نداره، مگر این که جانی موافقت بکنه. اونی که گفته تا جانی موافقت نکنه بدهکاری هم تولید نمیشه، نه اینکه بدهکاری هست و حق مطالبه منوط به رضایت جانیه. خب حالا مهم نیست، شما فوقش اینه این دو روایت هم بگید جزء مطلقات که میخواید مقید بکنید. مشکل اساسی باقیه و اون این که اطلاق روایات که گفته میشه جواز مطالبه بدیه، این اطلاق با خصوص این روایت باید مقید بشه. آیا باید مقید بشه یا نه؟ اما مشکله اولا که بحث اعرازه، به نظر میاد همانطوری که دیروز عرض شد با مخالفت مثل مرحوم ابن ابی عقیل و ابن جنید اجماعی در مسئله شکل نگیره، علاوه بر این که فقهایی که قائل به تعین قصاص شدن ظاهرشون اینه که مستندشون همین روایات و که انه اخذ به ادله، حالا یا عمومات کتاب یا روایات، که انه جمع عرفی کردن ولذا اجماع تعبدی از کلماتشون محصل نیست. علاوه بر مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل، از کلام صدوق هم در موردی برمیاد که ایشون هم قائل به تخییره. مرحوم صدوق، ولو به صدوق دیگه کسی نسبت نداده، در موضعی از مقنع که من خلافش رو هم ندیدم، عده از فقها قائل تعبیر به تخییر در یه مورد آوردن و در مورد دیگری خلاف اون رو ذکر کردن که منشأ این شده که ان او بین اون دو کلامشون جمع بشه. ولی مرحوم صدوق در یه موضعی به این معنا تصریح کرده و خلافش رو جای دیگه من سراغ ندارم، حالا شما مراجعه کنید اگر خلافش رو پیدا کردی به منم خبر بدید. مرحوم صدوق در موردی که زنی مردی رو بکشه که روایات متعددی هم داره و این حاکی از اینه که مرحوم صدوق هم بر اساس روایات خواسته این حرف رو بزنه که حالا عرض میکنم، زنی اگر مردی رو بکشه ایشون تصریح کرده که ولی دم حق داره این زن رو بکشه و دیگه از این زن حق مطالبه فاضلی هم نداره، چون لا یجن الجانی جنایتن اکثر من نفسه. این طور نیست که این زنه رو بکشن و علاوه بر این که قصاص میکننش ازش یه چیزی هم بگیرن، اما ایشون میگه ولی یه دم حق داره این زن رو قصاص کنه و حق داره از او 10,000 درهم یا 1,000 دینار دیه بگیره، یعنی حق داره قصاص نکنه و از او مطالبه به دیه بکنه. عکس مسئله رو هم ذکر کرده که اگر مردی زنی رو بکشه ولی یه دم مخیره بین این که این مرد رو قصاص کنه منتها با رد فاضل و این که او رو ملزم بکنه به دفع دیه. اما این تا اینجا شاهد ما نمیشه، چرا؟ چون این مورد رد فاضله. اما عکس مسئله، زنی مردی رو کشته، فرموده این زن رو میتونه ولی یه دم قصاص کنه و میتونه او رو ملزم به دیه کنه. این عبارت مقرع رو بخونید آیه. تو یادداشتام دیدم این عبارت رو خلاصه به عنوان مخالف در مسئله مخالف مشهور تذکر داده بوده. تا اینجا متن روایته. و این اراد و دیه اخذو عشرت آلاف درهم، این شاؤو قتلوها و این ارادو اخذو عشرت آلاف. ظاهرش تخییره دیگه. از کردم نظیر این عبارت تو برخی از عبارات دیگه هم هست، بعضی از جاهای دیگه اصلا تعبیر به تخییر. دیگه میدونم با وجود مخالفت
اجماعی شکلی میگیرم
باشه، اجماعی
شکلی میگیرم
اما اون طرف مشهوره، اینم میشه مشهور. یعنی اگر بشه ابن ابی عقیل، ابن جنید، صدوق، خب شد اینم شد مشهور. بله مشهور. مشهوری که گفته میشه معنای مشهور این نیست که 90%، مشهور در مقابل شذوذه، یعنی نادر قائل بهش مثلا یکی، ولی اگر بنا بشه 10 نفر قائل به قولی هن، 4 نفر هم قائل به خلافش هستن، 5 نفر هم قائل به خلافش هستن. طبعاً امروز تو بحث اصول
10 به 4 باشه، آره، ولی اگه 100 به 3 باشه
چی؟ 100 به 3 نگید، چون که اینا شما فوقش اینه که الان فقهای قدیم رو شما از فقهای قدیم 10 تا میتونید بشمرید، 3 تاش اینا شدن، 10 به 3 شد. تازه ما کلمات دیگر هم که دیگه قیاسی میخوایم عطف کنیم، منتها میگیم شما اگر عطف میکنید بر کلمات مشهور به قول شما، ما هم عطف میکنیم به همون نسبت بر کلمات صدوق و ابن جنید و ابن ابی عقیل. عرض کردم 3 و 7، شما به 3 و 7 هر دو مشهوره. غرض اینه که در ما نحن فی اجماع تعبدی که شکل نمیگیره، هیچ شهرتی که در مقابلش هم شهود باشه شکل نمیگیره. نه نسبت را عرض کردم، یعنی شما الان اگر اینایی که بخواید اسم ببرید بهشون نسبت بدید از قدما، بیشتر از 10 تا نمیتونید الان اسم ببرید تو، یعنی در عرض ابن جنید و ابن ابی عقیل و صدوق، در عرض اینا 7 تای دیگه بیشتر نمیتونید اسم ببرید، میشه در اون حوزه 3 به 7 و لذا شذوذ در مقابل شهرت نمیتونید درست بکنید. و مهمم نیست جدای از این کلام اینه که بالاخره اجماع تعبدی که وقتی در مسئله محقق نشد، اعراض موهن که عبارت است از این که مدرکی نباشه اجماع، اونی که موجب میشه اجماع مدرک شهرت یا اجماع موجب وهن روایت میخواد بشه، اونیست که بر اساس مدرک نباشه. اگر جمع عرفی اینجوری کردن، مشهور که آمدن قائل به تعین قصاص شدن، صحیحه عبدالله ابن سنان رو مقید اون اطلاقات قرار دادن، احتمالش کافیه بر اینه که دیگه بر شما اجماع تعبدی شکل نگیره. این نسبت به این اجماع یبقی الکلام، این که خب حالا دو تا از روایت شو، یک طرف مقید یک طرف مطلق، آیا اینجا باید جمع به تقیید کرد یا نه؟ مراجعه کنید تا به انشاءالله بحث رو عرض کنم. والحمد لله رب العالمین.